در این زمینه که ما با معرفی الگوهای غلطی در زیست اجتماعی زنان تو جامعه و جنسی کردن زنان در جامعه مواجه شدیم که داره فضای نوجوانان و جوانان مخصوصا رو به شکل فجیعی دچار چالش میکنه. بالا رفتن میزان خشونت علیه زنان در سالهای اخیر، بالا رفتن میزان افسردگی هایی که خانم ها دارن تجربه میکنن. ما آمارهای بسیار متاسفانه بدی داریم توی حتی کشورهای اسلامی و همون نکته که قبلا گفتم، ببینید توی خود ترکیه و عربستان پیرامون مسائل امنیتی سختگیری های زیادی وجود داره، اما این مانع از این نشده که خانم‌ها احساس ناامنی رو تجربه بکنن. پس این مسئله بسیار قابل تأمل هست. نکته دیگری که برای ما بسیار محل توجه هست، همین افرادی که به عنوان خواننده، به عنوان میشود گفت محل توجه و اثرگذار اجتماعی در این رویداد دعوت شدن، همشون در زندگی خانوادگی و در زیست فردی خودشون دچار مشکل هستن. خبرها و حالا مسائلی که توی رسانه داره مطرح میشه نشون میده که این افراد دچار افسردگی های شدید هستن متاسفانه، بر اساس همین سبک زندگی که دارن ترویجش میکنن و خب متاسفانه به دلیل همون منافعی که این دولت ها و این دولت های اسلامی که میشود که فقط اسم اسلام رو دارن یدک میکشن، بر اساس اون انتخاب میکنن که یه همچین رویدادهایی رو متاسفانه رقم بزنن. اما من میخوام یه نکته رو عرض بکنم. ما داریم در رابطه با الگوی سوم زن صحبت میکنیم، چه در خانواده چه در فضای اجتماعی. در فضای اجتماعی فرمودید که برنامه‌های قبلی صحبت شده. میخوام بگم که مهمترین عامل در پیاده شدن الگوی سوم زن این هستش که ما یک الگوی سوم مرد داشته باشیم. اصلا اگر که آقایون در این چارچوب، چه در فضای اجتماع چه در فضای خانواده، از این مدل و الگو پیروی نکنند، ما قادر نخواهیم بود. تجربه کشورهای غربی، تجربه کشورهای اسلامی این مسئله رو ثابت میکنه. من رساله دکتریم در مورد همین حوزه هست، تو این حوزه کار کردم. مهمترین عاملی که خانم هایی صحبت کردم که خیلی هاشون توی رسانه به عنوان الگو دارن معرفی میشن، مهمترین عاملی که در همراهی خودشون در اینکه برسن به این فضایی که نقش اجتماعی خانوادگی و فردی خودشون رو ایفا بکنن، خانم هایی که موفق هستن در خانواده در اجتماع، این هستش که همسرشون باهاشون همراهی کرده، پدرشون اونها رو در این فضا رشد داده. ما نباید این مسئله رو فراموش کنیم. طبق قانون و طبق شرع کسی که ولایت بر فرزند داره پدر هست. متاسفانه ما یه تجربه ای داشتیم و اونم این بود که نه دوره ابتدای انقلاب اسلامی، حالا دوره سازندگی ما بهش میگیم، به خاطر تمرکز ویژه آقایون توی مسئولیت‌های اجتماعی خودشون و غافل شدن از فضای خانواده و نقش‌های خودشون مخصوصا در حوزه پدری، ما متأسفانه شاهد نسلی از جوانان هستیم الان که به دلیل محرومیت از تعامل با پدران دچار نقص‌های میشود گفت تربیتی هستن، متأسفانه که مادر نمیتونه اونها رو پر بکنه. از سمت دیگه یه صحبت خیلی جالب توجهی مقام معظم رهبری دارن در صحبتشون با خانم‌های مسئول. میگن خانم‌ها در فضای جامعه و فضای مسئولیت سیاسی مخصوصا اگر وارد شدن، از کمیتشون در مادری کاسته شده. اما نکته جالبی هست که این خانم‌ها انقدر توانمند بودن که بر کیفیت مادریشون افزودن. این خیلی نکته مهمه. خیلی از خانم‌هایی که الان تو فضای خانواده و اجتماع تأکید میکنم با هم دیگه موفق هستن، نه تنها همسران همراهی دارن، بلکه دیگر اعضای خانوادهشون بهشون کمک کردن تا کیفیت مادریشون و کیفیت فعالیت اجتماعیشون رو افزایش بدن. یعنی ما اگر میخوایم بگیم الگوی سوم زن خانومی که توی خانواده موفقه، به این معنی نیست که این خانم تمام وقت لزوماً تو خانواده است. ممکنه تو برهه‌های مختلف، همونطوری که دوست عزیزمون اشاره کردن، مثل زمانی که فرزند شیرخوار دارن، مثل دوره بارداری، نیاز باشه بیشتر زمان بذارن، ولی به این معنی نیست که فقط خانم باید تو فضای خانواده باشه.
حالا یه نکته‌ای همینجا توی پرانتز بگم. خب یه تفاوت عمده‌ای که الان می‌بینیم بین کشورهای غربی با کشورهای اسلامی سر همین مسئله است. مثلا دادن مرخصی زایمان به آقایونی که همسرشون بله متاسفانه زایمان کردن، در حالی که ما باید جلوتر این کار رو انجام بدیم.
بله.
به قول فرموده شما به خاطر همون همراهی اون زنی که الان هم در محیط اجتماع داره کار میکنه، اصلا نه در محیط اجتماع هم کار نمیکنه، اما الان نیاز به این داره که کسی همراهش باشه،
نیاز مبرم داره، هم خود مادر هم پدر. ما با یه پدیده مواجه هستیم که کمتر بهش توجه شده، پدیده افسردگی در پدرانی که صاحب فرزند شدن به خاطر اینکه نقش پدری خودشو دریافت نکرده. ولی ببینید یه نکته مهم وجود داره، تو همون دوره‌ای که ما داشتیم قانون رو تلاش میکردیم تو کشور خودمون تصویب بشود، در جامعه این بلوغ و پختگی نسبت به این مسئله که پدر داره نقش والدگری ایفا میکنه وجود نداشت.
زنده باشین. بله، اگر اجازه بفرمایید که دیگر کارشناس محترم برنامه موسکا خانم دکتر نگیره قوی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان هم به ما پیوستن، سلام عرض بکنم خدمت شما و خیر مقدم بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام خدمت شما و کارشناس محترم و همه عزیزان شنونده دارم و وقت بخیر عرض میکنم.
بزرگواری. البته ما در خدمت دو کارشناس محترم در برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم دکتر میرزایی و سرکار خانم زرنگار.
خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام دارم.
زنده باشین. خوبه که من از این منظر از جناب عالی الان بپرسم و وارد بحث بشید که ما داریم راجع به الگوی سوم زن در کشورهای اسلامی صحبت میکنیم، منتها با مقایسه ای که با دیگر کشورهای اسلامی داریم، علارغم این که میگیم الگوی شرقی و غربی کفایت نمیکنه برای حضور درست و حضور تمام قد زن در عرصه های اجتماعی یا به لحاظ حتی فردی و خانوادگی هم دچار چالش‌های زیادی هست، اما کشورهای اسلامی دیگر هم نمیتونن برای زنان ما الگو باشن، یا نوع رفتار و تعاملی که در اون کشورها وجود داره و فضاهایی که برای زنان هم فراهم میشه فضاهایی هست که مبتنی بر در واقع قوانین و چارچوب‌های دقیق اسلامی نیست. اگر شما در این مورد هم نظری دارید بفرمایید.
الگوهای وارداتی که از بعد مشروطه وارد ایران میشه و تقریبا 150 سال اخیر وارد کشورهای اسلامی میشه، ببینید این الگوها به چند دلیل نمیتونه قابل پذیرش باشه. تقلیدی بودنشون، من فکر میکنم جان کلام اینه که الگو خودش باید قابلیت داشته باشد که در واقع برای دیگران یک قواره الگو برداری بشه و از طرف خود اون الگو از یک نسخه مناسبی شکل گرفته باشه. ما وقتی که الگوهای وارداتی، مثلا جنبش زنان که حاصلش میشه فمینیست و یا الگوهای دیگه که در قالب آزادی، در قالب کنار گذاشتن وظیفه همسری، خانواده، فرزندداری،
بله،
و شاید بگم حتی تا تحقیر خانواده فرهنگ غرب پیش میره، ببینید این الگوها به دلیل چند دیگه، اولا مبانیشون با ما متفاوت، نمیتونه برای ما الگوی مناسبی باشه، نه برای ما، برای هیچ کشوری که بگوید مسلمان هستن و زنان بخوان الگو برداری کنن به لحاظ مبانی نمیتونه. دلیلش اینه که مبنای الگوی زن غربی فردگرایی، نگاه لیبرالی هست،
بله،
و سکولاریسم هست و قبل از اون هم نگاه هومانیستی دارن، یعنی انسان محور، زن محور، خودش، نه خانوادش، نه فرزندش، نه همراهانش. ببینید این مبانیش تفاوت داره دیگه. این الگو علاوه بر مبانی، وقتی که میایم در مرحله بعدی قرار میدیم، خب بر اساس مبانی منابع رو ما میبینیم، منابعشون اونا اندیشه های بشریه، حقوقش اعلامیه حقوق بشر، صحبت هایی هست که اندیشمندانشون کردن و شاید پیشروان در ایجاد جنبش زنان کردن، همشون هم به دنبال تساوی و حق حقوق زن بودن. ندیدیم نسخه‌ای در غرب که دنبال انجام وظیفه و تکلیف باشه. فرقش با نسخه های با الگوهای ما اینه، ما در اسلام برای انسان و به طب، چه زن چه مرد، حالا ما بحثمون زنانه،
بله،
در کنار حقوق تکلیف رو مقدم میبینیم، اما در نسخه های غربی ما در منابعشون فقط به دنبال احیای حقوق، اونم حق برابر با من، یعنی آرمانشون اینه که یک زن بشه مثل یک مرد.
بله.
من میخوام اینجا یک جمله از ویل دورانت براتون بگم. در کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت میگه که بهتره که زنها به جای اینکه بدوند و تلاش کنند که یک مرد ناقص باشند، که هرگز هم نمیشن، چون توان جسمی زن با مرد فرق میکنه و هرچه بدوه کمتر به نتیجه میرسه، بهتره تلاش کنم و یک زن کامل باشم. این جمله ما نیست، این جمله ویلدورانته، نویسنده معاصر آمریکایی، که وقتی میاد و این فضای غرب رو درک میکنه که زنها بیش از یک قرن دویدن تا مردگونه بشن، اونم مرد ناقص به تعبیر ایشون، بهتر این کارو نکنن. بر اساس اون نسخه‌ای که ما داریم و در منابعمون هست، خودمون بریم دنبال الگوهایی که اولا مبناش توحید محور باشه، یعنی خدا هر چی گفته، تو خدا خالق، خدا رازق، خدا حاربیه و انسان رو از سیر فطرت الهی خلق کرده. از این گزاره‌های دینی بتونیم الگو بسازیم.
بسیار خوب.
حالا ساختن نه به معنی اینکه ما بسازیم، نه در نوشته هامون، در گفته هامون، اون قواره بدیم به اون شخصیت هایی که توانستن رفتارشون رو بر اساس مبانی و منابع هماهنگ بکنن. لذا ما به رشته تحریر در بیاریم شخصیت هایی که حالا در رأسشون حضرت زهرا
بله.
زینب کبرا برای زنان، اما در عصر معاصر هم ما زیاد داریم
بله.
زنان رو که این گونه در واقع زندگی کردن و میتونن الگو بشن، اونم الگوی سوم، نه الگوی شرقی که فقط تو خونه باشن
بله.
منهای حقوق اجتماعی، نه الگوی غربی که در بیرون باشن فارغ از مسئولیت و مسئولیت با اولویت بر اساس فطرت زن، بر اساس عاطفه زن، احساسات زن. یه الگوی سومی که میتونه در واقع در ابعاد مختلف نقش و وظیفه و تکلیف زنان رو به تصویر بکشه.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر نیری قوی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان، که در این گفتگو شرکت کردید.
من هم تشکر میکنم و از شما خداحافظی.
با شما خداحافظی میکنیم. اما دوستان عزیز برنامه انعکاس ماه، بخشی رو که دوستان تدارک دیدن به اتفاق بشنویم و برمیگردیم به ادامه مباحثمون با کارشناسان محترم حاضر در استودیو.
نقل قول. نقل قول جستاری کوتاهی که تلاش میکنه نگاهی به بازنمایی شخصیت زن در ادبیات معاصر ایران داشته باشه. صادق چوبک، نویسنده واقع‌گرای بوشهری، آثار مشهوری مثل مجموعه داستان انتری که لوتیش مرده بود و رمان‌های سنگ صبور و تنگ سیر رو داره. تنگ سیر یکی از مشهورترین رمان‌های صادق چوبک. امیر نادری هم فیلمی به همین اسم ساخته که کاملاً وفادار به متن رمان. داستان تنگسیر درباره زائر محمد، دلاور و جوانمرد تنگسیریه. میرزا حسن و چند نفر دیگه دارایی زائر محمد رو به امانت میگیرند، اما در بازگردوندنش خیانت میکنند. زائر محمد هم تصمیم میگیره انتقام سختی از اونها بگیره. بنابراین با زن و دو فرزندش ودا میکنه و برای حفظ آبرو و درستکاریش آخرین راه چاره رو پیش میگیره. این رمان در دهه 40 شمسی منتشر شد، دهه‌ای که آثار زیادی در اون به قیام فردی علیه ظلم حاکم پرداخته بودند. این مسیر به نوعی نشونه حرکت به سمت انقلاب در فرهنگ عمومی بود. تنگسیر در فضای سنتی در جنوب ایران رخ میده، جایی که زنان در کنار مردان معنا پیدا میکنن. از ملوک، زن میرزا حسن، شخصیت منفی داستان گرفته تا زیور، زن زائر محمد، همگی تو این فضای اجتماعی زندگی میکنن. زیور در داستان در تلاشه که در هر شرایطی از شوهرش حمایت کنه تا به خواسته هاش برسه. چوبک تو این رمان برخلاف آثار دیگش که غالبا پایانی تلخ دارن، پایانی خوش برای شخصیت ها رقم میزنه. زیور برخلاف خیلی از زنهای دیگه تو آثار چوبک که قربانی شرایط اجتماعی هستند، در این رمان فعال و نقش مؤثری در پیشبرد داستان داره. زیور در تنگسیر زنی موفقه، هرچند اون شاید بر اساس معیارهای مدرن موفقیت مثل تحصیلات عالی یا مشاغل تخصصی ارزیابی نشه، اما در شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان خودش زنی موفق به حساب میاد. در واقع ویژگی‌های اون مثل صبر و تحمل، وفاداری، حمایت از شوهر و مدیریت خانه، همگی در جهت تثبیت شخصیتش به عنوان یه زن موفق در این بستر اجتماعی هستن. این تصویر از زن در آثار چوبک برخلاف آثار صادق هدایت که بیشتر تلخ و منفی هستند، نشون دهنده تعهد چوبک به روایت واقعیت‌های جامعه و تواناییش در ضبط دقیق جزئیات زندگی مردم اون دوران.
سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه انعکاس ماه رادیو گفتگو همراه ما بودید. اما در وقت پایانی برنامه ما فکر میکنم که دیگه به جمع‌بندی مباحث برسیم. از سرکار خانم زرنگار شروع میکنم که خدمتون هست.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. بسیار عالی. همطور که دوستان فرمودن، مقایسه جایگاه اجتماعی خانم ها در ایران و غرب و بهره کشی های جنسیتی و مردانه از این قشر در اون مملکت و همینطور دروغ پراکنی هایی که در سایه امپراتوری رسانه‌ای معاند و پروپاگاندایی که اونها دارند، این بسیار حائز اهمیت هست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ما می‌بینیم تشکل های مختلفی میاد برای احقاق حقوق زنان تشکیل میشه تا ابتدایی ترین حقوق زنان رو بیاد به قانون تبدیل کنه، مثل قوانین حمایتی از زنان در مقابله با تجاوز و خشونت، خدمت سربازی بانوان و قوانین شبیه این. و این در حالی هستش که جمهوری اسلامی با توجه به روحیات و ویژگی های فردی و شخصیتی بانوان قوانین رو متناسب با اسلام و موازین اسلام تصویب و اجرا کرده. مشروع حقوق و مسئولیت های زنان مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در جمهوری اسلامی هستش. این منشور به عنوان سند مرجع سیاست‌گذاری در امور فرهنگی اجتماعی و در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی تنظیم شده و همینطور سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 به موضوع زنان و خانواده بسیار توجه کرده و اصول متعددی هم در قانون اساسی ما به تشریح رابطه زنان و قانون‌گذاری پرداخته که حالا تو دو مسئله کلی هستش. اولا قانون‌گذاری مختص مردان نیست، بر اساس اصل 62 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی ما داریم که به طور مستقیم و یا و با رأی مردم، به طور مستقیم و با رأی مردم نماینده ها انتخاب میشن و مجلس تشکیل میشه و فرقی نمی کنه که خانم باشن یا آقا و جنسیتی خاص داشته باشن. و به علاوه در اصل دیگه از قانون اساسی همینطور تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو میاد درباره سخن میگه و تو این مسئله هم باز اشاره نشده که حتما باید خانم باشن، صرفا خانم باشن یا آقا. بله. و همطور درباره اقلیت‌های دینی هم همین مسئله صادق هستش و اونها هم باید 5 نماینده به مجلس بفرستن و فرقی نمی‌کنه که این نمایندگان خانم باشن یا آقا. و همطور بر پایه قانون اساسی ما می‌بینیم اعضای شورای نگهبانمون که به عنوان بخشی از قوه مقننه و به مدت 6 سال برگزیده میشن، اینها هم لزومی نداره که مرد باشن، بلکه 6 تا فقیه شورای نگهبان باید عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشن و 6 حقوقدان و متخصص در یکی از رشته‌های حقوقی و مسلمان باید باشن. پس قانون اساسی ما نمیاد بگه که تو مجلس شورای اسلامی و حتی شورای نگهبان حتما باید آقایون و حتما باید خانم ها حضور پیدا کنن، بلکه این مسئله به انتخاب شایستگان و افراد زی
سلاح
اشاره داره و
تأکید میکنه. انشالله. کلام پایانی رو از سرکار خانم دکتر میرزایی بشنویم.
خسته نباشین. خیلی گفتگوی خوبی بود. من درسته که توی برنامه اشاره کردیم که تو خیلی از کشورهای اسلامی متاسفانه الگویی که برای رشد زنان در نظر گرفته شده مطابق با موازین اسلامی نیست، اما فکر میکنم که وظیفه‌ام ایجاب میکنه الان یه نکته رو هم اشاره بکنم. البته تو خیلی از کشورها هم تجربیات خوبی، همونطور که ما تو کشورمون پیرامون بحث آموزش خانم ها و همچنین حفظ سلامت مادران و بهداشت زنان در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم، در خیلی از کشورها هم کشورهای اسلامی تجربیات خوبی در حوزه زنان وجود داره. یکی از کشورهایی که میتونم مثال بزنم ریاست جمهوری خانم حلیمه یعقوب در سنگاپور هست که با اینکه فقط 15% از سنگاپور رو مسلمانان تشکیل میدن، کمتر از 10% خانم های مسلمان هستن، یک زن مسلمان ریاست جمهوری رو به عهده میگیره
و چقدر موفق
و چقدر موفق و با حفظ حجاب و همچنین وضعیت زنان رو در اون کشور بسیار ارتقا میده. این مسئله باعث میشه که میزان آگاهی عمومی آقایون در جامعه نسبت به حقوق خانم ها افزایش پیدا بکنه. یه آمار جالب وجود داره. خانم حلیمه یعقوب از 2017 تا 2023 ریاست جمهوری بودن، سال 2021 مؤسسه جورج تاون احساس امنیت زنان در جامعه سنگاپور رو 96.9% محاسبه کرده. خیلی مسئله قابل توجهی است. مورد بعدی یک خانم ایرانی الاصل در امارات میشه وزیر آموزش پرورش، خانم سارا امیری. ایشون هم برنامه خیلی خوبی تو بحث آموزش پرورش خصوصا در حوزه دختران و افزایش آگاهی اجتماعی نسبت به زنان رو در جامعه امارات رقم میزنه که موارد خوبی رو شاهدش هستیم. میشود گفت اینها نمونه های خوبی هستن از اینکه اگر ما قراره مخصوصا آگاهی آقایون رو در جامعه نسبت به الگوی سوم زن افزایش بدهیم، میتونیم از این نمونه ها هم تو کشور خودمون استفاده بکنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون هر دو بزرگوار، سرکار خانم دکتر میرزایی و سرکار خانم زرنگار، استادهای محترم دانشگاه که در این گفتگو شرکت کردید. انشاءالله که عزیزان شنونده هم بهره برده باشند و امیدواریم گامی هر چند کوچک اما مؤثر در راه اعتلاء نام زن مسلمان در جامعه برداریم و برای انشاءالله حاکمیت الگوی سوم زن در کشور ما. سپاسگزارم. به اتفاق هر دو بزرگوار با شما شنوندگان خداحافظی میکنیم تا دیگر برنامه از مجموع برنامه که انعکاس ما بدرود.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود.
در این قضیه هم قطعا شفق و امید خواهد درخشید و قطعا فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
اگر حسین ابن علی بود و آقا اگر میخوایی از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است. شمر 1300 سال پیش مرد رفت. شمر امروز تو بشناس.
وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبانهای بین المللیش در بیاریم، به دست مردم فلسطین بسپاریم.
به صحنه می آییم تا شاهدی باشیم بر این مدعا که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است. یک بار دیگر به همراه تمامی مردم جهان به صحنه می آییم تا ثابت کنیم فریاد عدالت تا ابد در جهان تنین انداز است.
اگر میخوایم خودمون قیمت پیدا بکنیم و اگر میخوایم در نزد خدا محترم باشیم، در نزد پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده بکنیم. چجور ما زنده بکنیم؟ ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تاست. یک مسئله دو تا چهار تاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شدم، و هر خطی و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است. گذشته از جنبه اسلامی، آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور او را از خانه‌اش بیرون کردند. تاریخچه چه تاریخچه‌ای؟ مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما دو نفر از ما، یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردن، دیگه تموم شد. در تمام این مدت 2000-3000 ساله، این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشه؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشد؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود، نه در اختیار یهودی ها. به اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده ای بود که مسیحی های فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است.
خواهد رسید روزی که بیت المقدس پیراهن عزت و افتخار بر تن کند و نغمه خوش آزادیش در جهان بپیچد، روزی که شکوفه‌های امید و ایمان از تمام دیوارهای بیت المقدس و عطر خوش پیروزی همه جا را پر سازد، روزی که چشمان مسلمانان اشک شادی ریخته و فروغش تمام دنیا را چراغانی کند، آن روزی که دلهای مشتاق مسلمانان بر گرد قبله اول خواهد گشت و نوای یکدلی مسلمانی سر خواهد داد. ای قدس، ای سرزمین مقدس، نوای قدسی لا اله الا الله از عمق تاریخ بودنت به گوش می‌رسد. عطر جانبخش توحید از آن روز که خداوند تو را به ابراهیم مژده داد در تو پیچید. قدسیان از آسمان نورانیت ستاره‌های معنویت می‌چینند و ملائک با خوشه‌های خوشبوی ایمان آذینت می‌بندند. چشم امید همه به سمت مسلمانان خیره شده است تا سلاح همت و تلاش برگیرند و با پشتوانه ایمان و امید به لطف خدا به سوی پیروزی پیش روند و پیروزی پرشکوه اسلام را به نظاره بنشینند.